از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمتهای جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. در والکس حتی با سرمایه کم هم میتونی روی این دارایی ها سرمایه گذاری کنی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
از این به بعد گازت ضمیمه داره. ضمیمه هایی که با عنوان کاتب منتشر میشه. این ضمیمه ها شامل مقالات، یادداشت ها و گزارش هایی است که در مورد دوره مشروطه یا شخصیت های اون در مطبوعات معاصر یا متأخرتر منتشر شدن و شنیدنشون خالی از لطف نیست. در اولین ضمیمه یا کاتب یک، میخوام یه گزارش از سفر مظفرالدین شاه به پاریس رو براتون بخونم که به قلم پیشخدمت فرانسوی او نوشته و مجله یادگار اون رو چاپ کرده. مجله یادگار به سردبیری عباس اقبال آشتیانی در سالهای 1323 منتشر شد به مدت 5 سال و بیشتر به پژوهش در مورد ادبیات و تاریخ ایران میپرداخت. پس این شما و این اولین نمره کاتب گازت. مظفرالدین شاه در پاریس. شرح زیل ترجمه سطوری است که شخصی به نام پاولی به زبان فرانسه در باب دوره اقامت مظفرالدین شاه در پاریس در طی 3 مسافرت او به آنجا نوشته است. پاولی مدت 25 سال از طرف وزارت داخله فرانسه مأموریت داشته است که از پادشاهان و شاهزادگانی که به عنوان گردش یا مهمانی به این سرزمین می آمدند پذیرایی کند و به رسم مأمور تأمینات نگهبانان مخصوص و راهنمایی رسمی ایشان باشد. این شخص در این مدت مأموریت آنچه را که در مصاحبت 12 تن از این مهمانان دیده در کتابی به نام اعلیحضرت ها جمع آورده است. قسمتی که ترجمه آن در اینجا از نظر خوانندگان می گذرد شرحی است که او در خصوص مظفرالدین شاه به رشته تحریر درآورده. مظفرالدین شاه 3 سفر به پاریس رفته. یکی در سال 1318 قمری هجری مطابق با 1900 میلادی برای تماشای نمایشگاه بین المللی و 2 سفر دیگر در سال 1902 و 1905 برای معالجه و گردش. غرض ما از ترجمه نگاشته پاولی به هیچ وجه عیب‌جویی یا بدگویی نسبت به مظفرالدین شاه یا همراهان او نیست، بلکه عمده قصد ما از این کار خدمتی به تاریخ ایران است که بدبختانه مورخین و روزنامه نویسان ما حقایق و دقایق آن را هیچ وقت چنان که باید مورد اعتنا قرار نمی داده و مسائلی را که از مطالعه آنها بتوان رموز و وقایع و حقیقت و علت اصلی جریانات تاریخی را فهمید ضبط نمی کردند. به عقیده ما مردم ایران باید این گونه نوشته های خارجیان را که با دیده غیر از دیده ما به امور می نگریسته و البته همه وقت هم از قصد و غرض خالی نبوده اند بخوانند تا هم از آداب و عادات ایرانی آن قسمت ها را که حقیقتاً ناپسند و مورد عیب جویی دیگران است اصلاح کنند و عبرت بگیرند و هم بر بی‌لیاقتی و بلهوسی های رجال سابق این کشور که حال نکبت و بدبختی امروزی ما تا حدی معلول دوره زمامداری ایشان است وقوف حاصل نمایند. این است ترجمه عین نوشته پاولی بدون کم و زیاد. خواهی نخواهی باید اقرار کنم که چون چند هفته قبل از افتتاح نمایشگاه بین المللی سال 1900 به من گفته شد که باید در تمام مدت اقامت رسمی مظفرالدین شاه شاهنشاه ایران در پاریس افتخار ملازمت خدمت او را داشته باشم، من این خبر را چنان که مستلزم این گونه موارد است با شور و شوق تلقی نکردم. من این پادشاه را نمی شناختم، به همین جهت هیچ علت نداشت که از او بدم بیاید. اما تذکر خاطراتی که پادشاه قبل از او در میان ما گذاشته بود مرا دچار وحشت می کرد و همین خاطرات بعیده نیز بود که در این موقع هم موجب اضطراب و نگرانی برای من می شد. پدر این سلطان یعنی ناصرالدین شاه پادشاه عجیب و بلهوسی بود. هر وقت که به فرنگستان می آمد نه اون قدرت را داشت که عادات و اخلاق جاریه کشور خود را آن طرف سرحد بگذارد، نه می توانست از تفننهای خطرناکی که طبیعت بیپروا و مستبدش به آنها میل می کرد دست بردارد. مگر این پادشاه همان کس نیست که به قول مشهور هر روز صبح برای آنکه آن روز را پیغمبر از او نظر عنایت باز نگیرد گوسفندی در اتاق خواب خود قربانی می کرد یا آنکه به عادت دیرینه هرچی را که دلش می خواست از بازار می خرید و از راه مرحمت تعدیه پول آن را فراموش می نمود. معامله بسیار خوشمزهی که زیلن نقل می کنم از همین پادشاه سرزده است، با آن اینکه ناصرالدین شاه هنگام اقامت خود در پاریس روزی برای گذراندن وقت خاص مراسم اعدام را در فرانسه تماشا کند. اتفاقاً چون فرصتی برای اعدام محکومی فراه رسید، شاه را یک روز صبح به میدان روکت به پای دار هدایت نمودند. شاه که در الماس و البسه فاخر غرقه بود، با ملتزمین رکاب آنجا حاضر شد. اما به محض آنکه چشمش به محکوم افتاد، قلب عطوفتش بر سر شفقت آمد و با لحجه آمرانه گفت این نه، آن یکی. و با اشاره دست مدعی العموم را که برای اجرای تشریفات این اعدام قانونی آمده بود به مأمورین نشان داد و اصرار هم ورزید و چون دید که مطابق میل او عمل نمی شود رنجید و آن را نشانه بی احترامی نسبت به خود تلقی کرد. با این سابقه من حق داشتم که از شنیدن خبر آمدن جانشین او فی‌الجمله وحشتی در خود احساس کنم. چه با خود می گفتم که ملازمت این پادشاه که از اعماق محیطی کهن و پر اسرار حرکت می کند و از پایتخت خود تا سرحد اروپا منزل به منزل با طمأنینه و تأنی از میان بیابانها و کوهها و شهرهای بی سر و صدا و از مقابل گنبدهای فیروز فام پیش می آید و از مخملهای کاشان و قالی و سجاده و جواهر و الماس باری گران همراه دارد و یک اردو سواران عمامه بر سر و یک فوج نوکر و یک اندرون زن و یک قطار شتر او را مشایعت می کنند، برای من بینوا چه پیش آمدهای غیر مترقبی را متضمن خواهد بود. با خود می اندیشیدم که شاید من هم لازم شود که در قربانی گوسفند در جلوی شاهنشاه حضور به هم برسانم و تجاری را که شاه پول کالاهایشان را نداده دلداری دهم و همه این زحمات را برای آن تحمل کنم تا شاید روزی اعلی حضرت بر سر لطف آمده مرا هم به جای دیگری برای گذشتن از دم تیغه گیوتین معین فرماید. پس از آمدن شاه به پاریس و آشنا شدن من با خصوصیات اخلاق این مهمان تازه وارد، فهمیدم که تمام این وحشت‌های من بیجا بود. در ایران پادشاهان بر جای یکدیگر می‌نشینند، ولی خدا رو شکر که به یکدیگر شبیه نیستند، چنانکه مظفرالدین شاه هم با پدر خود هیچ جهت اشتراکی نداشت، به این معنی که این پادشاه در حقیقت طفلی مسن بود. از یک طرف هیکل درشت و سیبیل‌های پرپشت و چشمان گرد پر از مهر و شکم گنده و چاقی ظاهر او جلب توجه می‌کرد و از طرفی دیگر ذهن کهنه پرست و هوش ضعیف او. از جهت میزان فکر و فهم مظفرالدین شاه حکم یک بچه مدرسه ای 12 ساله را داشت و درست همون تعجب و سادگی و کنجکاوی که به چنین طفلی دست می‌دهد او را دست می‌داد. سرگرمی او همیشه چیزهای کوچک بی اهمیت بود و تنها به این قبیل اشتغالات توجه می کرد و غیر از اینها به چیزی دیگر دلخوش نمی شد. طبیعتی بسیار ملایم و خیرخواه داشت، ولی بی نهایت ترسو بود. گاهی در بذل و بخشش راه افراط می رفت. به نهایت درجه بلهوس و بهانه‌گیر بود، اما در این هوسرانی ها هیچگاه به آزار کسی رضا نمی داد. به جان خود بسیار علاقه داشت و چون من تا حدی حافظ و مراقب او بودم، به من حقیقتاً از صمیم قلب محبت می‌ورزید و کار این محبت گاهی به رقت و تأثر می‌کشید، چنان که روزی که بر سر کمال لطف بود و حدقه‌های گرد چشمان خود را بر من دوخته بود، گفت: پاولی، پاولی نجیب، شما نوکر عزیز و خوب من. صدر اعظم ایران چون دید که من از این خطاب تعجب کردم و قدری هم از این مقامی که شاه در سلسله مراتب مشاغل اجتماعی برای من تعیین کرده آزرده خاطر شده ام، مداخله کرد و گفت که مقصود اعلی حضرت از اظهار این التفات که شما را نوکر خود خوانده این است که شما جزئی از اجزای خانه ایشان محسوبید. لغت دومستیک در خاطر ملوکانه به معنی دوست خانه است و شما بهتر می‌دانید که ریشه این لغت در لاتینی دموس است که معنی خانه دارد. چون این بیان حاکی از حسن نیتی بود، در من هم اثر کرد و مطلب را دیگر دنبال نکردم، به خصوص که مظفرالدین شاه در تکلم به فرانسه بسیار عاجز بود و به اصطلاح ما به فرانسه‌ای حرف می‌زد که ما به آن زبان سیاهان می‌گوییم. در سفر اول مظفرالدین شاه به پاریس، دولت فرانسه برای تجلیل او مراسم افتتاح مهمانخانه ای را که بعدها به مهمانخانه سلاطین مشهور شد به دست این پادشاه جاری ساخت. این مهمانخانه را دولت فرانسه مخصوصاً در خیابان بوادو بولونی برای منزل دادن پادشاهانی که به مهمانی به این سرزمین می آیند درست کرده و آن اگرچه نسبتاً کوچک است، ولی در عوض بسیار مجلل ترتیب داده شده است و اساسه آن را دولت فرانسه از میان بهترین اساسه های موزه های تاریخی خود اختیار و به آنجا منتقل نموده است. چنان که به گمان من مظفرالدین شاه بر همان تخت خواب ناپلئون اول می‌خوابید و در لگن مخصوص زن امپراتور ماری لوئیز دست روی خود را می‌شست. اما شاه به این گونه یادگارهای مهم تاریخی اهمیتی نشان نمی‌داد و یاد آنها نیز در او اثری نداشت، بلکه هر چیز بی‌قدر و قیمتی را که دسترسی به آن امکان داشت بر همه آنها ترجیح می‌نهاد، مخصوصا آنها را که جنبه فریبندگی داشت و زرق و برق آنها چشمان او را خیره می کرد یا تازگی آنها جالب نظر بود، به جان و دل می خواست و می خرید. برای آنکه میزان اختیار و ترجیح خاطر او دستگیر شود، کافی است که بگوییم در همان اوان ورود به پاریس، پس از شنیدن آواز پیانویی که برای تزیین اتاق او تهیه دیده و سوار شدن بر اتومبیلی که برای تفریح اعلی حضرت در اختیار او گذاشته شده بود، دستور فوری داد که آن هر دو را به قیمت گزاف بخرند و بپیچند و به ایران بفرستند. چون از اطاعت اوامر مطاع ملوکان چاره ای نبود، به همون دستور هم عمل شد.
از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمت‌های جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
در گردش‌های با شکوه و جلالی که شاه در قسمت‌های مختلف نمایشگاه می‌نمود و لباس بی‌رنگ و رونق من در میان لباس‌های پرزرق و برق همراهان او به کلی غریبه بود، صدر اعظم ایران همه جا در خدمت به سر می‌برد و بنا به رسم ایران فقط همین شخص اجازه داشت که در حضور شاه عصایی در دست بگیرد و به این وضع با شاه که بر عصایی از چوب قیمتی تکیه می‌زد قدم بردارد. در عقب سر شاه یک نفر نوکر ایرانی دیگر بود که با نهایت دقت و با قیافه جدی جامدانی را همه وقت همراه داشت. من در بادی امر توجهم به این شخص جلب شد. دیدم همشهریان او به او احترام تمام می‌گذارند و به او با ادب سخن می‌گویند. از این وضع چنین نتیجه گرفتم که مقامش مهم است، به خصوص که اغلب اوقات می دیدم که شاه به او اشاره می کرد و هر سه، یعنی شاه و او و جامدان، چند دقیقه از میان جمع برکنار می شدند و به گوشه خلوتی می رفتند. بعدها فهمیدم که این خلوت کردن هیچ گونه جنبه سیاسی ندارد و آن شخص کسی دیگر جز پیش خدمت محرمی نیست و جامدان هم متضمن مبتذل‌ترین اشیایی است که در عالم بتوان تصور آن را نمود. به این معنی که چون شاه به مرض آلبومین مبتلا بود، آن به آن مجبور می شد که از آن اشیاء مهربانه و از آن جامدان مرموز استعانت بجوید. با وجود این ناسازگاری کم اهمیت که روی می داد، شاه هیچگاه از کنجکاوی و زیر و رو کردن هر چیزی که به چشمش می خورد و از خریدن آنها خودداری نداشت و در خرید هم زیاد در بند کیفیت و کمیت اشیاء نبود. ابتیاع اشیاء نوازندگان سیاهان آفریقایی یا فرش‌های کهنه یا چهار دست کارد و چنگال یا یک پرده دورنما یا یک انگشتری تازه کار باب روز یا یک تپانچه همه در پیش چشم او یکسان بود. به هر چیزی که ابتدا نظر می‌انداخت آن را با دست زیر و رو می‌کرد و می‌سنجید. سپس انگشت خود را بلند می‌کرد و می‌گفت من این را می‌خرم. فروشنده هم با کمال شعف نشانی منزل و صورت سفارش را می گرفت و اختیار کرده شاه را به منزل او می فرستاد. برخلاف تصور عمومی، مظفرالدین شاه آنقدرها هم متمول نبود. هر دفعه که به فرنگستان می آمد، برای آنکه بتواند دیوانوار خرجهای گزاف بکند، نه تنها دست به دامن استقراض خارجی آن هم از دولت روسیه می زد، بلکه طریقه ماهرانه دیگری برای تهیه پول داشت که آن را دوستان آمریکایی ما بیزینس لایک میگویند و آن طریقه این بود که شاه قبل از حرکت از ایران اعیان دولت را از وزرا گرفته تا حکام جمع میکرد و به ایشان میگفت چه کسانی میخواهند افتخار التزام رکاب همایونی را داشته باشند. هر کسی که داوطلب قبول این پیشنهاد میشد باید از پیش مبلغی به رسم پیشکش به شاه تقدیم دارد و میزان تقدیمی هم به تناسب مقامی که در سفر به او داده می شد از 50,000 تا 400,000 فرانک بود. بعد از آنکه کسی مبلغ پیشنهادی را تقدیم می کرد و به تناسب آن به شغلی در جزء ملتزمین رکاب منصوب می گردید، از طرف شاه اختیار داشت که آن مبلغ تقدیم شده را با مداخلی دیگر به هر نحو که خود می خواهد و می تواند تحصیل کند. همین کیفیت بران باعث می آمد که در سفرهای شاه عدد همراهان او زیاد باشد و به آنها لقبهای عجیب و مضحک داده شود. مثلا دریا بیگی، در صورتی که ایران هیچ وقت بحریه جنگی نداشت، و از آن عجیبتر لقب پیشگار ولایت عظما. این ملتزمین رکاب شاه با اینکه گاهی هم از خود درویش مسلکی و شاعر منشی ظاهر می کردند، از هر کس بیشتر دنیادار بودند و نان به نرخ روز می خوردند. توضیحان که این گروه برای وصول پولهایی که در راه هوس دیدار فرنگستان از کیسشان به در رفته بود با کمال بی‌صبری از گرفتن هر چیزی که ما به آن تعارف و رشوه میگوییم به هیچ وجه خودداری نداشتند و این کار را با بیباکی تمام و بدون هیچ گونه پروایی به انجام می‌رساندند. من با اینکه بسیار با ضعف نفس‌های بشری سر و کار داشته و در راه مشاهده آنها کهنه‌کار و مجرب شده بودم، با باز باید اقرار کنم که رسم گستاخانه‌ای که در میان این جماعت صاحب مقام می‌دیدم تمام تصورات و تجربیات مرا تحت شعاع قرار می‌داد. وقتی که این احوال را مشاهده کردم فهمیدم که چرا شاه در هر یک از سفرهای خود از 8 تا 12 میلیون پول به عنوان صرف جیب خرج می‌کند. به محض اینکه همراهان ملتفت می شدند که امروز اعلی حضرت در طی گردش های روزانه به چه مغازه های خیال دارد سر بزند، یک فوج از ایشان از پیش بر سر صاحب مغازه می ریختند و از او که طبعا دست و پای خود را از این پیش آمد غیر مانوس گم می کرد به اصرار می خواستند که مبلغ گزافی به ایشان تعارف بدهد تا شاه را با تعریف و تشویق به خریدن اجناسی از او وادارند و این افتخار را شامل او سازند. معمولا صاحب مغازه هم روی مخالفت نشان نمی داد. چه پول هرچی را به این جماعت به اسم تعارف می داد بر روی اجناسی که شاه باید بخرد می کشید. موقعی که چند ساعت بعد اعلی حضرت با همان جامدان معروف در مقابل مغازه نمایان می شد، این ملتزمین رکاب چنان به لاف و گزاف از خوبی اجناس آن مغازه صحبت می کردند که شاه جز ادای همان جمله آمرانه معتاد که من این را می خرم چاره ای نداشت. زیرا که اعلی حضرت به قدری رقیق القلب بود که نمیخواست به هیچ کس کوچکترین زحمت و آزاری برسد. امر عجیب این که این همراهان شاه به هیچ وجه از این جیب بری که نسبت به مخدوم خود روا می داشتن شرمنده نبودند و با آب و تاب تمام آن را همه جا نقل می کردند و آن را یکی از مداخل مشروع و جزء حقوق حقه خود می دانستند. با این حال باید گفت که صدر اعظم ایران لابد به علت آنکه او هم قبلاً از همین راه‌ها ثروتی کافی به دست آورده و دیگر محتاج نبود، اعتنایی به این گدابازی‌ها و این گونه معاملات بی‌شرمانه نداشت. این شخص زیجاه که در آن اوقات جناب اشرف صدر اعظم میرزا علی اصغرخان امیرالسلطان خوانده می‌شد، مردی بود خوش سلیقه و مدبر و زیرک و شاه نسبت به او التفات عظیم داشت و با او دوستانه رفتار می‌نمود و این التفات و محبت عللی مخصوص داشت که آنها را یکی از ایرانیان از راه لطف برای من نقل کرده و اجمال آن این است که چون شاه متوفی ناصرالدین شاه در موقع زیارت در حضرت عبدالعظیم به ضرب گلوله‌ای از پادر آمد، همین میرزا علی اصغرخان که آن وقت هم صدر اعظم بود چنین شهرت داد که زخم شاه خطری ندارد. سپس نعش او را در کالسکه نشاند و خود در مقابل او نشست. گاهی با او صحبت می‌کرد و زمانی او را باد می‌زد و گاهی هم برای رفع آتش شاه آب می‌خواست و عیناً مثل اینکه او به زنده و به حال عادی است نعش او را به قصر سلطنتی تهران رساند و چند روز بعد پس از آنکه ولیعهد یعنی شاه حالیه در تبریز تهیه کار خود را برای حرکت به پایتخت دید و عازم شد، خبر مرگ شاه را منتشر ساخت. به این ترتیب می‌بینیم که میرزا علی اصغرخان با این تدبیر از پیشامد حوادثی که ممکن بود تاج و تخت حتی جان مظفرالدین شاه را دچار مخاطره کند جلوگیری کرده است. پس شاه حالیه حق دارد که نسبت به او حق شناس و بر سر التفات باشد. محمد خان وزیر دربار شاه نیز کم و بیش همین قبیل حق را برگردن او دارد. چه او هم در موقع سوی قصدی که در پاریس در سال 1900 نسبت به شاه به عمل آمد، در رفع این خطر از خود جلادت و تیزهوشی سرشاری ظاهر نمود. کیفیت این حادثه شاید هنوز در خیلی از اذهان باقی باشد. مختصر آن این است که شاه موقعی که کالسکه سوار از مهمانخانه سلاطین منزل خود برای نمایشگاه حرکت می‌کرد و وزیر دربار پهلو و سرتیپ پاران رئیس هیئت فرانسویان ملازم رکاب و مهماندار در مقابل او نشسته بودند، شخصی خود را به روی رکاب کالسکه شاه که سر آن باز بود انداخت، تپانچه‌اش را از جیب خود برآورد و سینه شاه را نشانه کرد. اما پیش از آنکه پاشنه تپانچه را بکشد، دستی آهنین مچ او را گرفت و چنان محکم فشرد که تپانچه از دست او پیش پای شاه بر زمین افتاد و پاسبانان سوء قصد کننده را دستگیر نمودند. محمد خان با این مداخله رشیدانه و جلادت به جای خود از خالی شدن تیری جلوگیری کرد که برای شاه عاقبت وخیمی در بر داشت و برای دولت فرانسه هم ممکن بود مسبب زحمتی کلی شود. به خصوص که سوء قصد کننده بعد از آنکه من به تحقیق احوال او پرداختم معلوم شد که فرانسوی است و یکی از آن کله خشک‌های متعصب قسمت‌های جنوبی مملکت ماست که به تقلید سوء قصدی که به تازگی نسبت به هومبر پادشاه ایتالیا به عمل آمده بود، او هم می‌خواست که مظفرالدین شاه مظلوم را بکشد. عجب این است که همین روز صبح کاغذی به دست من رسیده بود که تاریخ آن را در ناپل گذاشته ولی در پاریس به پست داده بودند، مشعر بر این که توطئه سوء قصدی نسبت به شاه ایران در میان هست. من با اینکه از این قبیل نامه ها زیاد دیده بودم، باز دستور دادم که در داخل مهمانخانه نهایت مراقبت را به عمل آورند. ولی تصور چنین سوء قصدی را در بیرون نمی کردم، زیرا که شاه معمولاً هیچ وقت پیش از آن که یک دسته سوار برای التزام رکاب او برسند از مهمانخانه خارج نمی شد. اما این روز اعلی حضرت از بدبختی خیلی زودتر از ساعتی که خود او برای سوار شدن معین کرده بود بیرون آمد، یعنی خیلی پیشتر از وقتی که سواران ملازم رکاب برسند. نتیجه این امر همان شد که خواندید. در تمام مدت این پیش آمد که در نظر من چند ثانیه بیشتر طول نکشید، شاه کلمه‌ای بر زبان نراند. رنگ از روی او پریده بود و وحشتی را که از این واقعه پیدا کرده بود در چهره او میشد خواند. تنها به کالسکه چی گفت که راه خود را دنبال کند و چون به خیابان شانزلیزه رسیدیم و شاه جماعتی کثیر از مردم را که منتظر استقبال او بودند دید، از حالت اغما بیرون آمد و با لحنی استراب‌آمیز گفت: باز همان بازی است. مظفرالدین شاه به آسانی از هر چیز می ترسید و به وضع غریبی هم دچار وحشت می شد. همیشه یک تپانچه پر در جیب شلوار داشت ولی هیچ وقت نشده بود که آن را خالی کند. در یکی از سفرهای خود در پاریس، موقعی که از تئاتر خارج می شد، به یکی از اعیان همراه خود دستور داد که پیشاپیش او با تپانچه لخت حرکت کند و لوله آن را رو به مردم بی‌آزاری که برای تماشا ایستاده بودند متوجه سازد. به محض این که من این حرکت را دیدم، دویدم و با تغییر تمام به آن مأمور گفتم که تپانچه را به جیب بگذار. این قبیل حرکات معمول مملکت ما نیست. مأمور نمی‌خواست زیر بار برود. من ناچار به ابراز خشونت و تهدید شدم تا اطاعت کرد. ترس مظفرالدین شاه تنها از خارجیان نبود، بلکه از ایرانیان هم بیم داشت. ایرانیانی که به حضور شاه می‌رسیدند، همه دست‌ها را روی هم به سینه می‌گذاشتند. این عمل اگرچه زیاد اطمینان بخش نبود، ولی کم و بیش به شاه می‌فهماند که ایشان نسبت به او خیال سوء قصدی ندارند و دست بسته در حضور او ایستادند. حالت وحشت شاه هم به اشکال مختلفه بروز می‌کرد، هم به کیفیاتی غیر مترقبه. مثلا هرچه به او اصرار کردند، هیچگاه از شدت ترس حاضر نشد که به بالای برج ایفل برود. مستخدمینی که در داخل این برج خارجیان را راهنمایی می‌کنند، هر بار که شاه را می‌دیدند تا طبقه اول برج جلو می‌آید، امیدوار می‌شدند که اعلی حضرت دیگر این بار به طبقات بالای آن صعود خواهد کرد. لیکن این امید هر بار به یأس مبدل می‌گردید. چه به محض اینکه شاه به زیر آهنبندی طبقه اول می‌رسید و قدری فضای اطراف آسانسورها را نگاه می‌کرد، نظر پر از ترسی به پله‌ها می‌انداخت و به عجله راه پایین را پیش می‌گرفت. هرچه به او می‌گفتند که پدرش ناصرالدین شاه تا آخرین طبقه برج هم بالا رفته، فایده نداشت و مظفرالدین شاه جرأت نمی‌کرد که قدمی به بالاتر بردارد. به خاطر دارم که یک روز در سفر دوم او به پاریس، موقعی که بر او وارد شدم، او را سخت مضطرب دیدم. اعلی حضرت دست مرا گرفت و نزدیک پنجره آورد و گفت: پالی، میبینی؟ من هرچه به پایین نگاه کردم هیچ چیز فوق‌العاده ندیدم. فقط 3 نفر بنا را دیدم که به آهستگی با یکدیگر صحبت میکردند. شاه گفت: عجب، این 3 نفر را نمیبینی؟ قریب 1 ساعت است که اینجا با هم صحبت می‌کنند و قصدشان این است که مرا بکشند. من که نزدیک بود از خنده بترکم، به زحمت جلوی خود را گرفتم و برای آنکه خاطر ملوکانه را تسکینی داده باشم، به دروغی متوسل شدم و گفتم که من این بیچاره‌ها را می‌شناسم و اسامی‌شان را هم می‌دانم. 3 نفر عمله‌اند و با کسی کار ندارند. شاه را از این گفته مسرتی فوری دست داد و با نظری که آثار امتنان از آن ظاهر بود گفت: عجب، پس تو همه مردم را می شناسی؟ واقعی که شاید بیش از همه موجب تفریح خاطر باشد پیش آمدی بود که موقع تماشای تجارب مربوط به فلز رادیوم رخ داد. به این معنی که من در حین صحبت روزی از کشف بزرگی که به دست موسیو کوری انجام یافته بود سخنی به میان آوردم و گفتم که این اکتشاف ممکن است اساس بسیاری از علوم را زیر رو کند. شاه فوق‌العاده به این صحبت من عشق و علاقه نشان داد و مایل شد که این فلز قیمتی پر از اسرار را ببیند. به موسیو کوری خبر دادیم. با اینکه بسیار گرفتار بود، حاضر شد که روزی به مهمانخانه الیزه پالاس بیاید و چون برای ظهور و جلوه خاص مخصوص رادیوم لازم بود که عملیات در فضای تاریکی صورت بگیرد، من با هزار زحمت شاه را راضی کردم که به زیر زمین تاریک مهمانخانه که به خصوص برای این کار مهیا شده بود بیاید. شاه و همه همراهان او قبل از شروع عملیات به این اتاق زیرزمینی آمدند. موسیو کوری در را بست و برق را خاموش کرد و قطعه رادیوم را که همراه داشت بر روی میزی گذاشت. ناگهان فریاد وحشتی شبیه به نعره گاو یا آواز کسی که سر او را ببرند بلند شد و پشت سر آن فریادهای زیاد دیگری از همان قبیل زجه اتاق را پر کرد. همگی ما را وحشت گرفت. دویدیم، چراغ‌ها را روشن کردیم، دیدیم که شاه در میان ایرانیانی که همه زانو بر زمین زده اند دست‌ها را محکم به گردن صدر اعظم انداخته و در حالی که چشمانش از ترس دارد از کاسه بیرون می‌آید ناله می‌کند و می‌گوید از اینجا بیرون برویم. همین که تاریکی به روشنایی تبدیل یافت، حال وحشت شاه هم تخفیف پیدا کرد و چون دانست که با این حرکت موسیو کوری را از خود ناامید ساخته، خواست به او نشانی بدهد. اما دانشمند مزبور که از این گونه تظاهرات بیزار و بی‌نیاز بود، از قبول آن امتناع ورزید. درجه وحشت ذاتی مظفرالدین شاه از تاریکی و تنهایی به آن پای شدید بود که شبها بایستی اتاق او پر از روشنایی و سر و صدا باشد. به همین ملاحظه هر شب همین که شاه می‌خوابید و موجه برهم می‌گذاشت، یک عده از همراهان او در اطراف بستر او می‌نشستند، چلچراغ‌ها را روشن می‌کردند و حکایات روزانه خود را با صدای بلند برای همدیگر نقل می‌نمودند و چند تن از جوانان نجیب‌زاده درباری دو به دو به نوبت دست پای او را به رغبت و با نظم تمام آرام آرام مشت می‌زدند. شاید شاه به این ترتیب تصور می کرد که می تواند جلوی مرگ را اگر بی لطفی کند و بخواهد در حین خواب به سر وقت او بیاید بگیرد. امر بسیار عجیب این که شاه با وجود این همه مشت و مال و روشنایی و سر و صدا به خواب می رفت و ناراحت نمی شد. مهمانخانه‌ای که شاه به عنوان اقامتگاه موقتی خود اختیار می کرد، به علت احتیاجی که او دائماً به همین سر و صدا ظاهر می ساخت و به آن وسیله می خواست محیط وطن دور افتاده خود را به یاد بیاورد، به محض نزول اجلال شاه به آنجا منظره غریب و عجیبی پیدا می کرد. همهمه و هیاهو از اطراف بلند می شد، به طوری که جایگاه شاه به شکل کاروانسرای نوظهوری در می آمد که در آنجا جمعه بازار بوکر یا یکی از بازارهای شرقی برپا شده بود. این مهمانان تازه وارد از آشپزخانه که آشپز مخصوص شاه در آنجا به تهیه غذاهای ملوکانه مشغول بود گرفته تا اتاقهای زیر شیروانی که جای نوکرهای پس بود، تمام سوراخ و سنبه‌های منزل را به تصرف خود می گرفتند. این جماعت بعضی در راهروها به حال چرت و چنبات می بودند و بعضی دیگر به نرده‌ها تکیه می زدند و جز سرداری‌های سیاه و کلاه‌های پوستی چیز دیگری در آنها دیده نمی شد. دستفروش‌ها هم در سراسر راهروها یا در داخل تالارها عیناً مثل کنار خیابان‌های تهران بساط خود را پهن می‌کردند و به امید این می‌نشستند که اعلی حضرت از برابر ایشان بگذرد و از دو لب مبارک عبارت معروف من این را می‌خرم بیرون بیاید و نانی در دامن فروشنده بیفتد. چون گوش همه از این افسانه پر شده بود که شاه ایران مالک گنج قارون است، عده این قبیل مراجعه کنندگان به قدری زیاد بود که جلوگیری از ایشان جز با تدابیر بسیار سخت ممکن نمی شد. به طوری که در سالهای 1902 و 1905 که مظفرالدین شاه در سفر دوم و سوم خود به پاریس آمد، دولت فرانسه دیگر اجازه نداد که مراجعه کنندگان به شکلی که در سفر اول او رفتار کرده بودند معامله نمایند. این جماعت هم چون راه را از این طرف مسدود دیده بودند، به عرض عریضه توسل جستند و از این راه موجب زحمت و آزار شدند. من این کاغذها را که هیچ وقت به عرض شاه نرسیده و منشی مخصوص او آنها را همچنان نخوانده به من میسپرد نگاه داشتم. با هر پستی دست دسته از آنها میرسید. گاهی فکر میکنم که خوب است از آنها کتابی ترتیب داده شود تا علمای معرفت و نفس از مطالعه آنها به عجایب احوال نفس انسانی و میزان شعور افراد نوع بشر پی ببرند. چه در میان این مراسلات بیقدر و قیمت همه قسم نوشته هست، از کاغذهای بی امضا و رقت‌انگیز و خوشمزه و ساده و گستاخ گرفته تا مراسلات بی‌معنی و قبیح که حتی تذکر آنها هم موجب تأثر خاطر میگردد. اکثر این مراسلات با امضا است و در میان امضا کنندگان که از شاه مساعدت مالی خواستند نام اشخاصی دیده می شود که دیدن اسامی آنها در اینجا موجب کمال تعجب است. البته عذر مرا در نیاوردن اسامی ایشان خواهید پذیرفت. من در اینجا فقط به ذکر چند فقره از این نوشته ها قناعت می کنم تا نمونه ای از این هرزه درایی منشیانه به دست داده باشم و ابتدا چند نمونه از مراسلات مضحک می آورم. حضور اعلی حضرت مظفرالدین شاه پادشاه ایران. اعلی حضرت ها، چون می دانم که اعلی حضرت هر خواهشی را که از طرف مردم فرانسه به عمل آید با عنایت مخصوص خواهند پذیرفت، این است که به عرض این چند سطر مبادرت می ورزم. من در انتظار خواهرم مادموزل کرامبل هستم که این ایام در روسیه مقیم است. چون او مریض است و من میل دارم که در فرانسه بماند و با هم باشیم، به سرمایه‌ای برای تجارت احتیاج داریم به مبلغ 3000 تا 5000 فرانک. تهیه این مبلغ برای من 58 سال غیر مقدور است. امیدوارم که اعلی حضرت این موضوع را به عین رضا مورد قبول قرار دهند. کنیز ناچیز اعلی حضرت مادام میم. بعد الامضا، اگر این درخواست مورد قبول قرار بگیرد و من مغازه‌ای باز کنم، به پاس حق اعلی حضرت عکس آن شاهنشاه را بالای تابلوی مغازه خود خواهم گذاشت. ایزن اعلی حضرت ها، حسی که مرا به نوشتن این عریضه واداشته همانا عشقی است که من برای زیارت مملکت آن اعلی حضرت جلیل الشأن دارم. مختصر کلام آنکه میخواهم بدانم که آیا من یک نفر رعیت حقیر فرانسه میتوانم در مملکت شاهنشاهی که منتهای آرزویم زیارت آن است شغلی به دست بیاورم یا نه؟ چون من دندان سازم میخواهم که دندان ساز اعلی حضرت باشم و مادام العمر با کمال جانساری خدمتگزار بمانم. محل امضا از یک دندان ساز آینده ایرانی به شاه آینده خود. یا مارسی اول اوت. اعلی حضرت ها، مفتخرم که میتوانم به آن اعلی حضرت عریضه‌ای بنویسم. من از ابتدای جوانی یاد مملکت ایران را که پیش من زیبا و عزیز است با تحسین و اعجاب از خاطر می‌گذراندم. از وقتی که ذکر خیر شما را شنیدم، شما را هم دوست می‌دارم. کمال میل من این است که ایام خود را در خدمت اعلی حضرت به سر برم. اگرچه زبان فارسی نمی‌دانم، اما اگر مرا در جزء حواشی و خدم خود بپذیرید و مخدوم مطاع من باشید، چند روز آن را فرا خواهم گرفت. بعد الامضا، خواهش دارم زودتر به من جواب بدهید که میخواهم زود بروم. یا آقای مظفرالدین، آقای شاه، عذر میخواهم که به عرض این عریضه جسارت میکنم. دیشب افتخار آن را داشتم که در خیابان بواد و بولونی شما را زیارت نمایم و به شما سلام کنم و شما با تبسمی لطیف به من جواب بدهید. چقدر مسرور میشدم اگر از نزدیک اعلی حضرت را میدیدم و به افتخار فشردن دست ایشان نایل میآمدم. اطمینان داشته باشید که راز ما همچنان نهفته خواهد ماند. هر جا و هر ساعت که میل مبارک اقتضا کند حاضر خواهم شد. کمال میل را به زیارت وجود مبارک دارم و جسارتاً به عرض می رسانم که زیبایی من نیز کامل است. آقای شاه، سلام مسرت آمیز خود را تقدیم می دارم. بعد الامضا، تمنا دارم که نامه مرا پس از خواندن نابود سازید. محتاج به ذکر نیست که تمام این محصولات فکری و تدبیر و اندیشه و پیشنهادهای شهوت انگیز آهن سرد کوبیدن بود. چه همه بی حاصل ماند و شاه هرگز این 600 مراسله تقاضا و تمنا را که در ایام اقامت خود در فرانسه به او نوشته بودند نخواند. زیرا که اعلی حضرت با اینکه نشاط دوست و هواپرست بود، راحت خود را نیز بی اندازه دوست می داشت و از هرچه موجب تهییج یا تأثیر او می گشت دوری می جست. با این حال از حس شفقت خالی نبود و از جنس لطیف هم بدش نمی آمد. گاهی کرم و بخشش را به نهایت درجه می رساند و بلا تأمل شاه بخشی های عظیم می کرد. مثلا به یک دختر کارگری که در سر راه خود می دید یک انگشتری الماس می بخشید و اسکناسی به فقیر می داد و غالباً به این و آن اشرفی هایی که صورت او برانها نقش بود عطا می کرد و گاهی هم در عالم عشق بازی تفنن های عجیبی از او سر می زد که برای من زحمت عظیمی تولید می نمود. به خاطر دارم که یک روز بعد از ظهر که در بواد و بولونی می گشتیم، مظفرالدین شاه در نزدیکی دریاچه ها محلی را پسندید و امر داد کالسکه ها توقف کنند و شاه از مناظر اطراف و اشخاص همراه چند عکس فوری بردارد. همه پایین آمدیم. قدری دورتر چند تن خانوم بسیار آراسته بدون آنکه به ما اعتنایی کنند مشغول صحبت با یکدیگر بودند. من با اینکه هیچ آن جماعت را نمی‌شناختم نزدیک رفتم و با کمال عذرخواهی تفنن شاهانه را به اطلاعشان رساندم. خانم‌ها هم تفنن خود را در این دانستند که این دعوت را به لطف بپذیرند. شاه از ایشان عکسی برداشت و با هر یک تبسمی کرد و چون کار عکاسی تمام شد مرا پیش خواند و گفت: پاولی، خانم‌های زیبای دلانگیزی هستند. برو به ایشان بگو که با من بیایند تهران. لابد حال زار مرا در آن موقع حدس خواهید زد. هرچه فصاحت و عبارت پردازی در چنته خیال داشتم به کار بردم تا به شاهنشاه بفهمانم که یک زن را نمیتوان با آسانی یک پیانو یا یک دستگاه سینما یا یک اتومبیل به تهران برد، یا همچنان که معمول شاهنشاه در معاملات است در مورد یک زن هم با ادای جمله من این را میخرم کار را تمام کرد.
حالا پیش اومده که از دیدن یه محصول مثل یه مجسمه یا یه وسیله برقی یا یه اکسسوری دیجیتال دلت قنج بزنه که کاش این همین الان مال من بود؟ کاش من دقیقا همین وسیله رو داشتم؟ بعد تو کلی سایت و مغازه دنبالش بگردی ولی گیرش نیاری و اونی هم که پیدا میکنی هم به دلت نشینه؟ خبر خوب اینه که دیگه توی همون لحظه دیدار میتونی ازش عکس بگیری یا اگه تو اینستا دیدیش ازش اسکرین‌شات بگیری. و بعد اینجاش جالبه، بری تو اپ دیجیکالا تو قسمت سرچش روی آیکون دوربین کلیک کنی و عکس محصول عزیزتو بدون اسم و مشخصات آپلود کنی. دیجیکالا برات همون محصول و محصولات مشابه رو میاره و با قیمت و مقایسه کیفیت و کلن همه چی به راحتی آب خوردن خریدش رو آسون و سری میکنه. دستیار هوشمند دیجیکالا یه راه جدید و راحت برای رسیدن به آرزوها و مایحتاج زندگیه.
حال که من شغل تاریخ نویسی را پیش گرفتم مجبورم اعتراف کنم که مظفرالدین شاه همه وقت هم در میدان عشق بازی قرین شکست‌های جانگداز نمی‌شد، بلکه در این مرحله خشک شاه خود را هر قدم داوطلبانه در آن می‌انداخت گاهی به توفیق‌های نیز نائل می‌آمد، چنان که در پاریس برای او سر و سری از همین قبیل پیش آمد که هم گرم و نرم بود و هم دو طرفه، به این معنی که شاه زن بسیار زیبای دلربایی را از خانم‌های فرانسوی سوگلی خود قرار داده بود و زن هم که دولت و ثروت اعلیحضرت را می‌دید روز به روز بیشتر دلباخته و فریفته می‌شد. به همین نظر در هر سفر که شاه به پاریس می‌آمد این خانم هم در مهمانخانه او منزل می‌کرد. اگرچه این خانم و اعلیحضرت هر دو همدیگر را دوست می‌داشتند اما عشق هر کدام صورتی دیگر داشت. گاهی کار مغازله به دلسردی و مجادله می کشید. خانم بیشتر به کیسه شاه چشم دوخته بود و هر آن از او توقع سیب و زر داشت. شاه هم چون خیال می کرد خانم تنها عاشق چشم و ابروی اوست، همین که این حال را از او می دید می رنجید و دلازرده می شد. طمع خانم را به مال و منال مرد عظیم و شأن توانگری کم و بیش می توان تفسیر و تأویل کرد. اما عجب از مظفرالدین شاه بود که با وجود بذل و بخشش های بی جا نسبت به هر ناشناسی در مورد خانومی که او را سوگلی مخصوص خود می شمرد حال لعامت زشتی ظاهر می ساخت. شاید از شدت ساده لوحی چنین خیال می کرد که خانوم باید همینطور خشک و خالی او را دوست بدارد و بی مایه به عشق ورزی شاهنشاه ایران نسبت به خود خرسند و مفتخر باشد. گاهی این کشمکش دائمی عاشقانه به صورتی در می آمد که ناظرین را از خنده روده بر می کرد. چون خانم هر وقت از شاه گردنبندی مروارید یا انگشتری الماسی می خواست، شاه همه را به وعده می گذرانید. بالاخره به تنگ آمد و مصمم شد که دلیرانه در مقابل خواهش اعلی حضرت مقاومت به خرج دهد. به این از به محض آنکه شاه به او خبر می‌داد که می‌خواهد او را سرفراز کند، در اتاق خود را از داخل محکم می‌بست. شاه پشت در می‌ماند، پا بر زمین می‌کوبید، تهدید می‌کرد و در آخر کار به التماس و استغاثه می‌افتاد. خانم از پشت در بسته می‌گفت جواهرات مرا بیاور تا در را باز کنم. البته دیگر فایده نداشت که اعلی حضرت خانم را در این حال با وعده بردن به تهران بر سر رضا و تسلیم بیاورد. چه خانم به هیچ روی فریب نمی خورد، بلکه آنقدر پافشاری می کرد تا شاه بفرستد و گردنبند مروارید یا انگشتری الماس را بیاورند و خانم به این تدبیر زینتی دیگر بر زینتهای پیکر خود بیفزاید. با اینکه اتاق خانم نزدیک اتاق اعلی حضرت بود، ملاقات کمتر دست می‌داد، زیرا که شاه برای شب و روز خود به قدری مشغولیات می‌تراشید که ایام فراغت او بسیار کم بود. صبح‌ها زود برمی‌خواست، ولی ساعت‌های دراز وقت خود را به شستشوی و نماز و دعا می‌گذراند. بعد با صدر اعظم به مذاکرات دولتی مشغول می‌شد. خیلی کم کار می‌کرد، ولی در عوض مردم را زیاد بار می‌داد و مقداری از وقت او به ملاقات اطباء و دلالان می‌گذشت. به عادت ایران تنها غذا می‌خورد. از غذاهای اروپایی آنها را تناول می‌کرد که با حال معده ناتوانش سازش داشت. غذای ایرانی او عبارت بود از یک قاچ خربزه زردچهره شیرین اصفهان و چلو کباب و تخم مرغ و کدوی تازه و کباب بره‌ای که آن را در ترشی و ادویه پرورده بودند با قلی بادمجان که شاه به لذتی تمام می‌خورد. باید اعتراف کنم که غذاهای ایرانی که من چند بار از آن خورده‌ام بسیار لذیذ است، به طوری که اگر آنها را در سر میز غذای مردم پاریس بگذارند جلوه مخصوصی به آنها خواهد داد. بعد از نهار شاه معمولاً یک ساعت استراحت می‌کرد. بعد از آن به گردش می‌رفتیم یا به مغازه‌های تماشایی پاریس. فی‌الواقع هیچ وقت از پیش نمی‌شد گفت که تصمیم شاه برای حرکت چیست. هر روز من با موافقت شاه دستور حرکت بعد از ظهر را مرتب می‌کردیم. اما همین که بعد از ظهر می‌شد می‌دیدم شاه به میل خود راه دیگری اختیار کرده. من هم ناچار باید دائم دستخوش هوا و هوس ملوکانه و گوش به زنگ اوامر شاهانه باشم. مثلا یک روز ساعت 11 صبح گفت امروز ساعت 2 بعد از ظهر به تماشای موزه می رویم. من فوری به وزیر صنایع مستظرفه تلفن کردم که مستخدمین را مهیای پذیرایی کند و به حکومت نظامی پاریس هم اطلاع دادم که سوارانی برای التزام رکاب بفرستد. ساعت 3 بعد از ظهر شد و شاه بیرون نیامد. بالاخره ساعت 4 شاه با قیافه‌ای گرفته و اندیشناک نمودار شد و به من گفت خوب است گردشی در باد و بلونه کنیم. روز دیگر که شاه صبح آن را به خواندن فصلی از سرگذشت ناپلئون اول گذرانده بود، مرا به صرف نهار دعوت کرد. وقتی که شرفیاب شدم گفت موسیو پاولی، امروز میل دارم که قصر فونتنبلو را ببینم. گفتم آخر اعلی حضرتا. گفت زود زود. چاره ای نبود. فوراً به طرف تلفن دویدم و به شرکت راهن پاریس به لیون و مدیترانه تلفن کردم که به هر قیمتی هست باید یک قطار مخصوص حاضر کرد. رئیس موزه و نایب الحکومه فونتنبلو را هم به هر نحو بود خبر نمودم و حرکت فوری خود را به آن بیچاره های بی خبر اطلاع دادم. شاه که هنوز تحت تاثیر مطالعه سرگذشت ناپلئون بود، همین که به جلوی نرده های آهنی فونتنبلو رسید، به خیال تفنن عجیبی افتاد. به این معنی که به سوارانی که از ایستگاه تا قصد در رکاب او بودند، امر داد که از اسب پیاده شوند و در حیاتی که به مناسبت آخرین خداحافظی ناپلئون با قراولانش در آنجا به حیات خداحافظی معروف شده، پشت سر شاه قرار بگیرند. شاه آنها را در وسط حیات در یک صف قرار داد و در مقابل ایشان به پلکان تکیه کرد و پس از مدتی نگاه به آنان کلمه چند به فارسی زیر لب گفت، سپس داخل قصر شد. ما که از این حالت دچار پریشانی شدیم، ابتدا تصور کردیم شاه دیوانه شده است. بعد از اندکی به خود آمدیم، فهمیدیم که اعلی حضرت با این حرکت خواسته است که منظره آخرین خداحافظی ناپلئون را با قراولان خود به نمایش درآورد. شاید قراولان از این منظره احساس افتخاری جهت خود کرده باشند، ولی خیال نمی کنم که برای ناپلئون هم اگر در اینجا بود همین حالت دست می داد. قصه دیدار اعلی حضرت از موزه لوور هم از حکایاتی است که از دوره مسافرت مظفرالدین شاه به پاریس در خاطر من یادگار شیرینی به جا گذاشته است. آقای لیک که در این تاریخ وزیر صنایع مستظرفه بود و باید در موقع تشریف فرمایی شاه به موزه از او پذیرایی کند، از ما قول گرفته بود که ما کمال احتیاط را به خرج دهیم که شاه به دیدن تالار مخصوص ایران نرود. چه او می ترسید که شاه آثار گرانبهایی را که مادام دیولافا و موسیو دمرگان از ایران آورده بودند ببیند و از دیدن جواهرات و کاشی‌های قیمتی که به توسط ایشان به اینجا آورده شده خشمناک و پشیمان شود. برای احتراز این پیش آمد، وزیر صنایع مستظرفه شاه را در اتاق‌های نقاشی و حجاری سرگرم کرد و غرضش این بود که حواس او به کلی به همین چیزها متوجه بماند و پاهایش خسته شود و کار دیدار او را به همین تماشا به انجام برسد. اما شاه در حین این تماشا غفلتاً گفت مرا به تالار مخصوص ایران ببرید. البته نمیشد که در این راه مماطله به خرج داد. موسیولیک که از این پیش آمد تا حدی دست و پای خود را گم کرد، آهسته به رئیس مستحفظین موزه دستوری داد و به اعلی حضرت پیشنهاد کرد که خوب است قبل از رفتن به آنجا اندکی استراحت فرمایند. در همین فاصله اندک مستخدمین و مستحفظین با سرعت عمل و تردستی مخصوصی جواهرات و کاشی‌های قیمتی آن تالار را که ممکن بود شاه از دیدن آنها دچار خشم و تعلم شود از آنجا بیرون بردند. شاه که به تالار آمد بی آنکه چیزی از این تغییر ناگهانی و خدعه مامورین بفهمد، خیلی هم از اینکه این همه آثار شگفت صنعت ایرانی را در آنجا جمع آورده اند اظهار بشاشت کرد. بعد با کمال لطف گفت وقتی که من هم در تهران موزه‌ای درست کنم، تالار مخصوصی برای فرانسه ترتیب خواهم داد. مظفرالدین شاه وقتی که به او امر تعجب انگیزی را نشان می دادن، غالباً جوابهای خنکی یأس‌آوری می داد. مثلا من روزی با یک نوع خودخواهی ذاتی سه شتری را که در باغ وحش پاریس داریم به او نشان دادم. شاه با یک نوع خنده مسخره آمیزی گفت این که چیزی نیست، من 9000 شتر دارم. شاه به باغ وحش ما چندان التفاتی نداشت. تا آنجا که من فهمیدم فقط 2 دفعه از تماشای آن لذتی برد. دفعه اول موقعی بود که به خواهش او خرگوش زنده‌ای را پیش یک مار بوا انداختند و مار آن را بلعید و شاه این منظره نفرت آور را تماشا کرد. این قضیه سبب شد که فردای آن روز زنی از خدمتکاران گلکار آنجا به او کاغذ ذیل را بنویسد. آقای شاه، شما باغ وحش را دیدار کردید و ناظر منظره بلعیدن خرگوشی به توسط مار بوایی بودید و چنان که خود اظهار کرده اید این منظره بی کیف هم نبوده است. زهی دناعت، تعجب دارم که چگونه یک شاه، یک اعلی حضرت از جان دادن یک خرگوش بیچاره کیف می برد. من حتی از کسانی که با گاو می جنگند نفرت دارم و عقیدم بران است که مردم بی‌رحم با مردم بی‌همیت تفاوتی ندارند. آیا شما هم آقای شاه از این زمره مردمید؟ دفعه دوم که شاه در باغ وحش تفریح خاطر پیدا کرد موقعی بود که در رستوران باغ هنگامی که به تغییر ذائقه مشغول بود ملتفت شد که در اتاق مجاور رقص عروسی برپاست. همین که صدای ساز و آواز به گوش او رسید فوراً برخاست و در آن اتاق را باز کرد و به آنجا شتافت. شاید پیدا شدن سر و کله شیطان این اندازه که هیبت شاه آن هم با آن کلاه پوستی دراز و الماس و جواهرات سر و سینه مردم را به حیرت انداخت دهشت افزا نمی شد. اما شاه بدون هیچ گونه اعتنا یا تزلزلی یک دور دور عروس و داماد چرخید و به ایشان دست داد و اشرفی بر سر ایشان افشاند و از عروس که در خجالت غرق شده بود عذر خواست که گلوبندی همراه ندارد تا به او ببخشد. من منتظر آن بودم که شاه از این فرصت استفاده کرده به عادت دیرینه عروس را به آمدن به تهران دعوت کند، اما ظاهراً از حضور داماد خجالت کشید که به عروس چنین تکلیفی نکرد. مظفرالدین شاه شبها کمتر بیرون می آمد. فقط گاهی به سیرک برای تماشای نمایش جن و پری می رفت، ولی ترجیح می داد که در منزل بماند و به تفریحات داخلی سرگرم باشد. مثلا گاهی با نوه‌های خود که به شاهزاده کوچولو معروف بودند سر به سر می‌گذاشت، گاهی بیلیارد یا شطرنج بازی می‌کرد. معمولاً با صدر اعظم یا با من یا با رئیس تشریفات خود به بازی می‌پرداخت. بازی هم سر 20 فرانک و ندرتاً سر 100 فرانک بود. البته باید سعی کرد به شاه باخت. اگر کسی از بدبختی می‌برد، شاه سخت متغیر می‌شد و از بازی دست می‌کشید و به گوشه‌ای می‌رفت و قلیانی جهت او می‌آوردند. گاهی از شدت اوقات تلخی که از باختن به او دست می‌داد می‌گفت برای او ساز بنوازند و در این موقع نواهای ملایمی که به گوش من بی‌مزه و غریب می‌نمود از پیانو یا ویولون بلند می‌شد. اگرچه این معرکه که در حکم تذکری از سرزمین مشرق بود با این دنیای جدید که ما در آن می‌زیستیم تناقضی داشت، ولی خالی از لطف هم نبود. من و شاه کم کم به اخلاق هم آشنا شده و صورت دو تن از بهترین دوستان را در عالم پیدا کرده بودیم، تا آنجا که شاه هیچ وقت بی من بیرون نمی رفت. من هم در گردش ها بودم و هم در جزء بازی بیلیارد، هم در نمایش ساز و آواز، هم در سفرها. در مسافرت ویتل و کنتر کسویل و ویشی من همه جا همراه او بودم و در همین شهر ییلاقی اخیر بود که آخرین ملاقات من و شاه که برای معالجه به آلمان آمده بود اتفاق افتاد. حرکات عجیب و غریب شاه و هوسرانی ها و الماس و جواهرات او مردم بی سر و صدای این شهر را هم به همان جنب و جوشی که در سایر نقاط از ورود شاه ظاهر می شد انداخته بود. چند روز بعد از ورود شاه اطلاع دادند که اولیا حضرت گراند دوشس ولادیمیر از روسیه به اینجا آمده و در مهمانخانه نزدیک به مقر شاه منزل گرفته است. شاه به دیدن او رفت و برخلاف معمول خود او را به نهار دعوت نمود. در روز موعود وقتی که گراند دوشس از کالسکه خود جلوی مهمانخانه شاه پیاده شد، شاه را دید که لباس مشکی در بر دارد و گل سرخی به لباس خود زده و در آستانه در منتظر اوست. شاه دست گراند دوشس را گرفت و اولیا حضرت را از روی قالی‌های عالی کاشانی که همه جا همراه داشت و آنها را بر زمین فرش کرده بود گذران و او را با جلال تمام به اتاق ناهارخوری برد. اولیا حضرت که از این اظهار عنایت شاهانه مسرور شده و مشغول کیف بردن از آداب ایرانی بود، هنوز بر سر میز ننشسته پیش خدمتی با یک سینی طلا آمد و چیزی را که ابتدا در وصف آن حیران مانده بودیم پیش شاه آورد. شاه بدون آنکه خم بر ابرو بیاورد با نهایت بی‌اعتنایی به حضار دست دراز کرده و آن را در انگشتان خود گرفت و با مهارتی مخصوص بین دو فک خیش نهاد. البته بعد از آن که دانستید این چیز دندان آریه شاه بود، حال بهتی را که به حاضرین دست داد می توانید حدس بزنید. بدتر از این حرکت آن که در وسط قضا شاه رشته صحبت را غفلتاً با اولیا حضرت قطع کرد و بیان که چیزی بگوید بیرون رفت و پس از 5 دقیقه برگشت و تبسم کنان بر سر جای اول خود نشست. در این حال وزیر دربار ایران با صدای بلند گفت: اعلی حضرت برای قضای حاجت به بیرون رفتن احتیاج پیدا کرده بودند. البته گراند دوشس از این ناهار تاریخی چنان که بدیهی است خاطره فراموش نکردنی به یادگار خواهد داشت. گویا شاه هم برای رفع اثر همین خاطره ناگوار بود که فردای آن روز چند قطعه از آن قالیچه های نفیس کاشانی را برای گراند دوشس فرستاد به ضمیمه نامه ای از صدر اعظم به این مضمون که چون اعلی حضرت راضی نمی شوند که بر فرش هایی که پای اولیا حضرت بر آنها آمده پای دیگری گذاشته شود، خواهش دارند که آنها را از جانب ایشان بپذیرید. خوشا به حال گراند دوشس که از من خوشبخت‌تر بود، زیرا که من هرگز به وصال آن یک قطعه قالیچه که شاه پیش از حرکت از ویشی به میل خود امر داده بود که آن را به من بدهند نرسیدم. اعلی حضرت گفت که وزرا آن را به تو تسلیم خواهند کرد، اما من چون دیدم که ساعات حرکت شاه به ایران نزدیک می‌شود و قالیچه نرسیده، یک روز با کمال ادب آن را از وزیر دربار مطالبه کردم. وزیر دربار گفت: جای هیچ نگرانی نیست، قالیچه مال شماست، اما نوکرها نفهمیده آن را با قالیچه های دیگر یک جا پیچیدند. موقعی که به قطار سوار شویم آن را به شما واگذار خواهند کرد. چون من مأمور بودم که مهمانان خودمان را تا سرحد آلمان مشایعت کنم، صبر کردم تا از ویشی حرکت کنیم. در ایستگاه اولی باز مؤدبانه موضوع قالیچه را پیش کشیدم. وزیر دربار گفت: البته در ایستگاه بعدی مرحمت خواهد شد. من کم کم در باب سرنوشت قالیچه دستخوش نگرانی شدم. در ایستگاه بعدی هم خبری نشد تا به سرحد نزدیک شدیم. این بار به وزیر فواید عامه مراجعه کردم و گفتم: حضرت اشرف. گفت: ها، قالیچه را می فرمایید؟ آقای پاولی عزیز، کاملا حق با شماست. دستور لازم داده شده و در ایستگاه بعدی به شما خواهد رسید. در اینجا هم اثری از قالیچه پدید نیامد و من ناچار از این نسیان عجیب به یکی دیگر از اعیان شکایت بردم. گفت: لابد فراموش شده، تا استراسبورگ تشریف بیاورید در آنجا تلافی مافات خواهد شد.
من دیدم که با این وضع باید عقب قالیچه تا تهران بدوم. این بود که دندان طمع کندم و فاتحه آن را خواندم. موقعی که میخواستم از این ملتزمین رکاب مهربان خداحافظی کنم، از دور صدای شاه را شنیدم که میگفت خدا حافظ پاولی، خدا حافظ پاولی نجیب، انشاءالله انقریب. اما من دیگر شاه را ندیدم.